أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید در پناه الطاف کریمانه امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام. الحمدلله و المنه به مدد خود حضرت، بحث نهج البلاغ خانی ما به خطبه 179 رسید. و من کلام له علیه السلام و قد سأله زئلب الیمانی فقال هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین. قبل از ورود به بحث دو تا نکته رو باید محضر شما عزیزان عرض کنیم و بعد انشاءالله خطبه که خیلی هم طولانی نیست و البته بسیار مهمه رو عرض میکنیم. موضوع کلی این خطبه راجع به بحث توحید است و بحث رؤیت، یعنی دیدن خدای متعال. خب دو تا نکته اینجا حائز اهمیته: یک، معنای رؤیت چیست؟ و دو، راوی این حدیث، این جملاتی که بخونیم چه کسیه؟ راوی این جملات شخصی است به نام زئلب یمانی. زئلب یمانی در دو جای نهج البلاغه اسمش آمده، یکی همینجا در خطبه 179 و یکی در خطبه 234 که اونجا هم زئلب میگه ما در جمعی نشسته بودیم محضر امیرالمؤمنین، اونجا هم یک کلامی از حضرت صادر شد. حقیقت آن است که این شخص، شخصی به نام زئلب یمانی یا بعضی زئلب یمانی هم گفتند، شخصیت معروف و مشهوری نیست. یعنی در کتب رجالی وقتی که پی میگیریم شخصیتی نیست که از او اسمی برده شده باشه، حالا چه به موافقت امیرالمؤمنین چه به مخالفت امیرالمؤمنین، لذا خیلی نمیشه به طور قاطع در مورد او حرف زد. در بین بزرگان صاحب کتب رجال هم اختلافه. مثلا مرحوم مامغانی، ایشون میگه زئلب شخصیت بزرگی است، از یاران امیرالمؤمنین بوده، در جلساتی که حضرت تشکیل میداده ایشون هم حاضر بوده، سوالاتی میپرسیده یا سوالات دیگران را نقل میکرده و به نحوی راوی حدیث بوده. ولی در مقابل ایشون مرحوم علامه شوشتری در بهج السباقه، ایشون کاملا نظر مخالفی دارن که زئلب شخصیتی منحرف و هر جا هم نامی از او برده شده یا احیانا کلامی از او نقل شده در راستای مخالفت با امیرالمؤمنین بوده. حضرت یه حرفی زده، ایشون به عنوان مخالف، به عنوان کسی که خواسته حالا علیاذ بالله حضرت رو دست بندازه، بلند شده یه چیزی گفته. لذا خیلی صریح نمیشه به طور روشن بیان کرد که جایگاه این شخص چه جایگاهی است. البته مرحوم شوشتری بیان میکنه از کتب دیگری که این روایت را، این خطبه 179 را نقل کردن، مثل مرحوم صدوق رضوان الله علیه قبل از سید رضی زندگی میکرده، ایشون این روایت رو یه مقداری حتی طولانی تر ذکر میکنه. اونجا در بعضی از نسخ داریم که در بعضی از روایات امیرالمؤمنین یه وقتی بالای منبر نشسته بودن، در حال سخنرانی بودن، اون جمله معروفی که سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السما اعلم منی بطرق الارض، البته با الفاظ مختلف در همین نهج البلاغه هم نقل شده. حضرت مکرر این جمله را میگفت در موقعیت‌های مختلف برای اینکه مردم را تحریک و تهییج کنه به پرسش سوال، اینکه مشکلاتشون، دغدغه‌هاشون رو بپرسند و امیرالمؤمنین با اون علم الهی که داره جواب بده. مکرر می‌فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی. در بعضی از کتب داریم که اینجا بود که این زئلب یمانی به اطرافیانش، به اینایی که نشسته بودن کنارش، گفت حالا بذارید من بلند شم از علی سوالی بپرسم که گیرش بندازم، که نتونه جواب بده. و وقتی نتونست جواب بده، این جمله سلونی قبل ان تفقدونیش رو خلاصه یه جوری از بین ببری. اینجا بود که بلند شد و سوال پرسید: هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین؟ آیا خدات رو دیدی یا نه؟ که بعد امیر المؤمنین شروع کرد به پاسخ دادن. پس نکته اولمون راجع به شخصیت ذئلب و اینکه آیا مخالف حضرت بود، موافق بود. ولی عرض کردم مثلا امثال علامه شوشتری قائلا از شواهد و قرائن برمیاد که ایشون مخالف حضرت بوده، ولی باز هم صریح و دقیق نمیشه اظهار نظر کرد. نکته دوم، محتوای این خطبه در باب صفات الهی است. صفات الهی در علم کلام وقتی بحث میشه به دو بخش تقسیم میشن. بعضی از صفات هستن که صفات ثبوتیه اند. خدا عالم است، خدا حی است، خدا قادر است، خدا رزاق است. اینها صفاتی است که برای خدای متعال ثابت میشود. خدا هم علم را دارد، هم کمال علم را دارد. خدا هم قدرت را دارد، هم کمال قدرت دارد. خدا هم حیات دارد، هم کمال حیات. حیاتی که مرگ درش نباشه، حیاتی که چرت زدن و خواب درش نباشه. همه این صفات ثبوتی را به حد اعلا داره، یعنی بی نهایت داره به تعبیر دقیق تر. خب در مقابل این صفات ثبوتی، صفات سلبی خدا هم هستن. صفات سلبی خدا یعنی صفاتی که باید از خدا نفی کنیم. یکی از مهمترین صفات سلبی بحث جسمانیته. خدای متعال جسم ندارد، خدای متعال مکان ندارد، خدای متعال مرکب از دست و پا و گوش و چشم نیست. اینها صفاتی است که ما باید از خدا سلب کنیم، یعنی خدا اینها را ندارد. اگر خدا قابل مشاهده باشد هزاران مشکل به وجود میاد. خداییت خدا زیر سوال میره، نامحدود بودن خدا زیر سوال میره. لذاست که یکی از اصول مسلم اینه که ما باید در مورد خدا هم صفات ثبوتی را قائل باشیم، هم صفات سلبی را. یکی از صفات سلبی همینه: خدا قابل رؤیت نیست. توجه میفرمایید، خدا دیده شدنی نیست. حالا وقتی وارد خطبه بشیم، امیرالمؤمنین میفرماید، این آقا ذئلب سوال میپرسه: آقا هل رأیت ربک؟ آیا خدات رو دیدی؟ حضرت به صراحت میگه من خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. خب این چه دیدنی است؟ آیا حضرت با چشم سر دیده خدا را؟ آیا خدا جسم است که بشود او را دید؟ یا نه، مقصود چیز دیگری است. خود حضرت بیان میکنه که مقصود من چیز دیگری است. ولی به طور کلی این نکته حائز اهمیت است. ما یک اصولی داریم در قرآن، در خداشناسی، در روایات، و هر جا مطلبی خلاف او باشد او رو باید تحلیل کنیم. مثلا ما میدانیم خدا جسم نیست. حالا هر جا روایتی، آیه‌ای داشتیم که برای خدا جسم فرض کرده بود، مثلا ید الله فوق ایدیهم، الرحمن علی العرش استوا، اینها رو باید تحلیل کنیم. خدا که جسم نداره، پس منظور از دست چیست؟ منظور خدا مکان نداره، پس منظور از این که فرمود خدا روی عرش ایستاده چیست؟ یا مثلا امیت عین لا تراک، حسین ابن علی سلام الله علیه فرمود در دعای عرفه که بسیار دعای عجیبی است، امیت عین لا تراک، کور با چشمی که تو را نبیند. خب آیا این دیدن، دیدن با این چشم سره؟ یعنی ماهایی که خدا را با چشم سر ندیدیم همه باید کور بشیم؟ یا اونجا اصل بر دیده نشدن خداست، عدم رؤیت خداست. کلام حضرت رو باید خوب فهم کنیم، تحلیل کنیم. و آیات دیگری هم که اینجا هست: رب ارنی انظر الیک، موسی کلیم میگه خدایا به من اجازه بده به تو نگاه کنم. آیا این نگاه کردن، نگاه کردن با چشم خدا قابل رؤیت؟ نه. چرا؟ چون اصل ما میگوید رؤیت نقص است. هر کسی بخواد دیده بشه باید جسم داشته باشه و جسم نشانه نقص است. جسم به خودی خود نقصه، پس خدا نباید ناقص باشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، در قیامت. خب این هم خودش بحث دیگری است. در علم کلام به طور مفصل بحث میشه. رای بعضی از اهل سنت قائلن در دنیا خدا را نمیشود دید و ولی در قیامت خدا قابل رؤیته. اونجا هم بیان شده، بزرگان فرمودند که خدا قابل رؤیت نیست به هیچ وجه، نه در دنیا نه در آخرت. اون چه که بحث از رؤیت خداست که این خطبه ما هم در مورد اوست، دیدن با قلب است، دیدن با ایمان است. این که خدا جسم باشد و او را ببینیم به هیچ وجه درست نیست. این دو مقدمه را محضر شما عرض کردیم، حالا بریم برسیم به اصل خطبه. قد سأله زئلب الیمانی، از حضرت سوال کرد هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، آیا شما خدات رو دیدی؟ فرمودی که سلونی قبل ان تفقدونی، چه سوالی بهتر از این، آیا شما خدات رو دیدی؟ فقال علیه السلام افاعبد ما لا ارا، آیا پرستش کنم چیزی را که نمی بینم؟ به تعبیر دیگه، مگر می شود چیزی را بپرستم که نمی بینمش؟ حتما باید او را ببینم بعد پرستش کنم. خب اینجا تعجب زئلب و تمام حاضرین برانگیخته شد. یعنی چی؟ مگه خدا قابل رؤیته؟ مگه خدا رو میشه دید؟ فقال و کیفت راه، آجان چطور خدا را دیدی؟ تو که عبادت میکنی خدا را و عبادت بدون دیدن نمیشود، چگونه دیدی خدا را؟ فقال علیه السلام، اینجاست که خطبه شروع میشه، فرمود بدانید لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، خدا را نمی شود با چشم درک کرد. لا تدرکه العیون، چشمها درک نمی کنند خدا را به مشاهدت العیان، به مشاهده اعیان. اعیان یعنی اجسام. دیدن خدا مثل دیدن اجسام نیست که شما او را به همین چشم سرت مشاهده کنی. اونجا صحبت از یک مشاهده دیگر است. ولیکن تدرک القلوب به حقائق ایمان، خدا را می شود درک کرد ولی با قلب. تدرک القلوب نه عیون، اونم به حقائق ایمان. هر کسی که قلب داره که نمیتونه خدا را ببینه. قلب هم اینجا به معنای این قلبی که مسئول پمپاژ خونه نیست. قلب یعنی فطرت، یعنی روح، یعنی حقیقت وجود آدم. ولی همه ما فطرت داریم، همه انسان‌ها روح دارن، همه میتونن خدا رو ببینن؟ نه، انسان‌هایی که به حقیقت ایمان رسیده باشن. حقیقت ایمان یعنی همون اصول اعتقادیه، یعنی همون باورهای صحیحی که البته تعبیر دیروز خطبمون این بود که اگر شما واقعا مؤمن هستید باید عمل کنید، عمل مطابق با ایمان داشته باشید. یعنی اینجا هم حقایق ایمان به دست نمی آید مگر بعد از عمل به اونها. فرمود اگر کسی اینگونه باشد حتما می تواند خدا را ببیند. به طور کلی دیدن به سه بخش تقسیم میشه. وقتی میگیم فلانی چیزی را دید، از سه حال خارج است. یه وقت دیدن با چشم است، دیدن حسی است. حالا شما یه وقتی مثلا میگم در برهان نظم میگن آقا برو نگاه کن، افلا ینظرون الی الابل، به شتر نگاه کن، چه کسی این رو با این ویژگی های عجیب و غریب خلق کرد؟ خدا. پس تو می از این مخلوق پی به خدا میبری. یه وقت میگن به آسمان نگاه کن، به افلاک نگاه کن، به چرخش ماه و خورشید و اینها نگاه کن، تو دوباره نگاه میکنی به این موجودات حجیم، میلیاردها تن وزنشونه، خیلی فاصله دارن با اون ویژگی های عجیب. خب میگی من میدانم اینها به خودی خود خلق نمیشن، اینها خالقی دارن. یه وقتی هم هست کسی میرود با میکروسکوپ ریزترین موجودات را میبیند، میکروب رو میبینه، ویروس رو میبینه، دی ان ای رو، سلول رو، و از اونجا به خداشناسی میرسه. و یه وقتی هم یه پیرزنی است که داره چرخ بافندگی و ریسندگیش رو میچرخونه. پیغمبر ازش پرسید که پیرزن خدا رو چگونه شناختی؟ گفت من با همین چرخ دستی خدا رو شناختم، چون فهمیدم اگر من نباشم که او را بچرخانم این چرخ نمیچرخد، نمیدوزد. پیغمبر فرمود علیکم به دین العجائز، بر شما باد مثل این پیرزن خداشناس. ولی همه این سه چهار تا مثالی که زدم همش میشه دیدن حسی. حالا یه وقت با تلسکوپ است، یه وقت با چشم غیر مسلح است، یه وقت با میکروسکوپ است، یه وقتی که شما چرخ خیاطی رو میبینی و به چرخش این افلاک پی میبری. اینها همه کمترین سطح خدابینی هست، یعنی خدا را از روی آثارش انسان میبیند. این خیلی خوبه، نمیخوام بگم کم بودن، یعنی تخریب نمیکنم، ولی از اون جهت که حسی است مرتبش پایینه. این یک مرتبه، خدا را از روی آثار بشناسیم، که اتفاقا برای عموم مردم قرآن کریم وقتی میخواد خداشناسی بیان کنه، خداشناسی برهان نظم بیان میکنه. اغلب میگه به همین کوه و در و دشت نگاه کنید، به بالای سرتون که آسمونه، به زیر پاتون که زمینه، به موجوداتی که اینا همه مخلوق خدا، از این مخلوقات پی به خالق ببرید. این یک نوع مشاهده است. مشاهده نوع دوم مشاهده استدلال است. اونجا دیگه چشم کار نمی کند. الان شما به کسی محبت دارید، دلتون به عشق او می تپد، آیا این محبت دیدنیست؟ یعنی شما این محبت رو دیدید یا نه؟ یه مرتبه بالاتر از دیدن، درک کردن، فهمیدنه. این هم دیدن است، ولی دیدن با استدلال است، دیدن با فهم است. یک راه خداشناسی هم خداشناسی با برهان است، خداشناسی استدلالی است. به تعبیر علامه جعفری رضوان الله علیه و بزرگان در شرح نهج البلاغه فرمودن که نیوتن وقتی که حالا به فرض صحت ماجرا اون سیب افتاد و او قانون جاذبه را کشف کرد، آیا این قانون دیدنی بود؟ سیب را دید ولی قانون را هم دید؟ نه. پس چطور فهمید؟ این دید چنین قانونی است، ولی نه با چشم سر، بلکه با چشم استدلال، که هر افتادنی دلیلی دارد. گاهی ما برای وجود خدا استدلال میاریم، برهان تمانع میاریم، برهان کمال مطلق میاریم، براهین اثبات وجود خدا، برهان صدیقین ذکر میکنیم. همه اینها میشن دیدن از راه عقل. ولی یه راه سومی هم هست که اون دیگه راه اول عمومی بود، راه دوم برای کسانی بود که یه مقداری از جهت عقلی، از جهت اندیشه بالا رفتن. ولی راه سوم مخصوص اولیاء الهی است، اونهایی که واقعا راه پیمودند، اونهایی که در مسیر طاعت و عبادت سالهای سال عمرشون رو گذاشتن، زحمت کشیدن. اون راه مشاهده با قلب است. دیگه استدلال هم اونجا نیاز نیست، بنا نیست شما دوتا چهارتا کنی. میگه خدا را دیدی؟ میگه دیدم. میگه برای من ثابت کن. میگه نمیتونم ثابت کنم. دیدنی که من دیدم ثابت کردنی نیست. من با تمام وجود چشیدم او را، ولو این که نتوانم با استدلال برای شما ثابت کنم. حرف این خطبه‌ای که الان داریم میخونیم این بخش سومه. حضرت میفرماد من میبینم خدا را، ولی دیدن از نوع عرفانی. خود حضرت توضیح میده، ولکن تدرکه القلوب به حقائق الایمان، قریب من الاشیاء غیر ملامس. در بعضی از مسخ داره غیر ملابس، هر دو را عرض میکنیم. خدای متعال نزدیک است به همه موجودات، ولی غیر ملامس. ملامس از لمس است. نزدیک بودن خدا به این معنا نیست که قابل لمس کردن باشه. یا در بعضی از نسخ عرض کردم داره ملابس. ملابس از لباس است. لباس چسبیده به بدن آدم دیگه. خدای متعال نزدیک است، ولی نه به معنای چسبیده بودن. عرض کردیم بارها قریب بودن خدا قریب علمی است. خدا چون بر تمام حالات ما، رفتار ما، اندیشه ما، نیت ما، سر ما، سر و سر ما، بر همه چیز آگاه است، پس قریب است، پس از رگ گردن به ما نزدیک تره. ولی نزدیک بودن خدا نزدیک جسمی نیست که شما بگی پس چرا لمسش نکردم، پس چرا نمیبینمش. نه، قریب است ولی از نوع خودش. دو، بعید منها غیر مباین، خدا از همه چیز جداست، دور است. ولی دور بودن خدا، بعید بودن خدا به معنای فاصله مکانی نیست. بعید منها غیر مباین، مباین یعنی بین داشتن، فاصله داشتن. خدا از ما خیلی بعید است ولی در این حال از ما فاصله هم ندارد. باز در خطب قبل عرض کردیم دور بودن خدا از انسان هم دور بودن مقامی است. خدا نزدیک است به ما، چرا؟ چون علم دارد به ما. خدا دور است از ما، چرا؟ چون او کجا و ما کجا، مقام او کجا و ما. او خالق است، ما مخلوق، او رب است، ما مربوب، او تمام هستی است، ما هیچی. ما تمام وجودمون به نگاه او، به اراده او بسته است. پس خیلی فاصله است، بی نهایت فاصله است. همونقدر که خدا بی نهایت است، همونقدر فاصله است بین ما و او. از جهت مقامی هیچ شباهتی بین ما و او نیست. پس نزدیک است به چه معنا، دور است به چه معنا. فرمود متکلمون بلا رویه. خدای متعال سخنگوست، متکلم است، حرف میزند، ولی حرف زدن او با رویه و تفکر همراه نیست. من الان دارم برای شما عزیزان حرف میزنم. خب از قبل در دبستان و راهنمایی حروف الفبا یاد گرفتم، سالها نشستم زحمت کشیدم، بعد از حروف کلمه یاد گرفتم. الان که میخوام حرف بزنم این کلمات رو باید زنجیروار در ذهنم پشت سر هم بچینم، یعنی بدونم چی میخوام بگم. با فاصله اینها رو اگرچه در ذهن است ولی مرتب از ذهن به زبان رجوع میکنه و اونجا دارم بیان میکنم. یعنی برای یه حرف زدن ساده، یه تکلم ساده، ولو این که مطلب علمی هم درش نباشه، یه حال و احوال ساده باشه، ولی مراحل مختلفی رو انسان گذرونده. خدا متکلم است، سخنگوست، حرف میزند، ولی حرف زدن او با رویه و تفکر همراه نیست. او اراده کند حرف میزند. حرف زدن او وابسته به ابزار و وسایل نیست. تفکر برای ما انسانها یک کمال است. اگر کسی میگن متفکر شهید، متفکر فلانی، یعنی میگن این یک صفت برجسته است برای او. ولی همین تفکر را اگر در مورد خدا به کار ببری این نشانه نقص است. چون تفکر یعنی حرکت بین معلوم و مجهول تا رسیدن به معلوم. هی انسان سبک سنگین کنه، بالا پایین کنه، تجربه کسب کنه، مطالعه کنه تا یه چیزی رو بفهمه. این میشه تفکر کردن. به یه چیزی نگاه کنه تا یک برهانی رو ازش استخراج کنه. خدا به اینها نیاز نداره. خدا علمش مطلقه، هیچ ضعف و نقصی در اون نیست که بخواد با تفکر کردن او رو از بین ببره. فرمود مریدون لا به همه. توجه می فرمایید دیگه، حضرت گفت که با قلب می شود خدا را دید، با حقیقت ایمان می شود خدا را دید. بعد یه دفعه شروع کرد صفات الهی رو مطرح کردن. منظور اینه، حقیقت ایمان همین صفات است. اگر اینها را بشناسی و بعد در عملت مطابق با اینها رفتار کنی، عمل کردت مطابق با اینها باشه، تو به حقیقت ایمان رسیدی. تو اونجا خدا را با تمام وجود میابی، میبینی، حس میکنی. حقیقت الهی رو با وجود خودت، البته به اندازه وسعت خودت. متکلم لا بلا رویت، مرید لا بهمه. خدای متعال اراده میکند ولی اراده کردن او همراه با همت نیست. همت یعنی عزم کردن. باز اینجا هم انسان برای اینکه کاری رو انجام بده باید مراحلی رو بگذرونه. انسان باید اول شوق درش برانگیخته بشه. بارها و بارها شما به یه چیز پیامی جلوتون گذاشته میشه ولی وارد نمیشید. آقا وارد سایت فلان شو، وارد گروه فلان شو، شما وارد نمیشید. چرا وارد نمیشید؟ و چرا همون لحظه یه پیام دیگری رو ببینی میزنی روش وارد گروه میشی؟ این کلاس رو شرکت نمی کنی ولی اون کلاس رو شرکت می کنی. همت داری برای رفتن در فلان درس ولی فلان درس اگه دم خونتونم باشه نمیری. یکی از عواملش اون انگیزه و شوق است. ما برای اینکه کاری انجام بدیم اول انگیزمون رو باید زیاد کنیم، بعد شوقمون تشدید بشه، بعد این شوق در عمل بیاد، قدم به قدم حرکت کنیم تا به نتیجه برسیم. ولی خدای متعال مرید است، اراده او حتمی و قطعی است، ولی دیگه این مقدمات و ابزار و این بروبیا رو نداره. اذا اراده، هر وقت اراده کند، به صرف اراده کار تمامه. ما از الان که اراده کردیم تا بیاد به عمل برسه گاهی چند سال طول میکشه. شما الان اراده کن نهج البلاغه بخوانی، تا یک بار نهج البلاغه بخوانی 2 سال وقت، به شرط اینکه هر روز بیای، هر روز 1 ساعت وقت بذاری، هر روز با شوق بیای، 2 سال طول میکشه. ولی خدا هر لحظه ای که اراده کند همون لحظه کار تمام است. فرمود این را اگر فهمیدی تو آرام آرام می توانی خدا را بشناسی. حالا آخرش نکته ای هم عرض خواهم کرد. مرید لا به همه، صانع لا به جارحه. خدای متعال صانع است، صنعتگر است، خدای متعال خالق است، ولی خلق او با جوارح نیست. جارحه جمع جوارحه. خدای متعال برای خلق نیاز به اعضا و جوارح ندارد، نیاز به ابزار ندارد. نجار برای این که شما بهترین چوب رو در اختیارش بگذار، ولی این بنده خدا تا چکش نباشه، تا میخ نباشه، تا اره نباشه، تا دست نباشه، تا چشم نباشه که دقیق ببینه، خب نمیتونه یه شیء درست خلق کنه. ابزار باید باشن، دست باشه، چشم باشه، استعداد باشه تا این یه صندلی درست کنه. ولی خدای متعال صانع و خالقی است که به جوارح محتاج نیست. در انسان هرچه شما صنعتت پیشرفته تر باشه، هرچه صنعتت ابزار دقیق تری داشته باشه، شما پیشرفته تری، بیشتر تشویقت میکنن. چرا؟ چون کارگاهت مجهزتره. ولی کارگاهی که خدا دارد هیچ وسیله ای ندارد، چون ابزار داشتن برای خدا یعنی نقص. خدا قادر است، قدرت او مطلق است. همین که اراده کند با اون قدرتی که دارد هر چرا بخواهد می سازد، بدون این که به هیچ چیزی احتیاج داشته باشه. صانع لا بجارحه. ششمین وصف و صفت فرمود لطیفون لا یوسف بالخفا. خدای متعال لطیف است. حالا لطیف بودن هم معانی متعددی براش گفته شده. ما اینجا لطیف را به معنای ناپیدا میگیریم. بعضی ها میگن لطیف از لطف است، یعنی خدای متعال اهل لطف کردن به بندگانش هست. ولی اینجا با توجه به جمله بعدی معلوم مقصود همون لطیف فارسی است. لطیف است، ظریف است، ناپیداست، شفاف است. به اصطلاح خداوند لطیف است ولی لا یوسف بالخفا. ما الان میگیم مثلا هوا لطیف است، اکسیژن لطیفه چون ما نمیبینیمش، ملک لطیف است ما نمیبینیمش، جن لطیف است نمیبینیمش، ولی آیا خدا لطیف بودنش به این معناست که پنهان شده، قایم شده، در دسترس نیست؟ نه، خدا در این حال که لطیف است، مجرد تام است، چون ملائکه هم مجرد تام نیستن، اجنه که خیلی مرتبهشون پایین تره از جهت تجرد عرض می کنن. خدا مجرد محض است، هیچ گونه جسم و جسمانیتی در او راه نداره، نه جسم مثالی دارد نه دیگری. فرمود خدای متعال در این حال که لطیف است ولی مخفی نیست، ولی پنهان نیست، در دسترس است، همه جا هست، حضور دارد و حضور او قابل مشاهده است. هفتمین صفت کبیر لا یوسف بالجفا. خیلی جمله لطیفی است. خدا کبیر است، بزرگ است، کبریایی دارد، ولی کبریایی او همراه با ظلم نیست. حضرت می فرماید در دنیایی که شما هستید هر کسی گردن کلفت تر بشه ظلمش بیشتره. هر کسی به حکومت برسه شروع میکنه حق رو ناحق کردن، شروع میکنه مطابق میل خودش عمل کردن، همه چیز رو، اخلاق را، دین رو، همه چیز کنار میذاره. خدای متعال در این حال که کبیر است، در این حال که کبریایی و عظمت دارد، ولی به احدی ظلم نمی کنه. این از اون صفاتی است که فرمودن که رسول مکرم فرمود تخلقوا به اخلاق الله. یعنی این، ما که نمیتونیم مثل خدا بدون ابزار کار بکنیم، از ما خواسته نشده. ما نمیتوانیم متکلم بلا رویه باشیم، مرید بلا همه باشیم، صانع بلا اینا رو نمیتونیم باشیم، ولی میتوانیم کبیر لا یوسف بالجفا باشیم. اگر مسئولیتی، اگر پستی به ما دادن، اگر یه سر و گردن از جهت مقام، از جهت رتبه، از جهت مسئولیت از دیگران بالا اومدیم، جفا نکنیم. اگر جفا نکردی، تخلقو به اخلاق الله در تو تجسم پیدا کرده، تو یکی از اخلاق الهی رو در خودت زنده کردی. حضرت فرمود خدا این طوریه، خدا رو با خودتون مقایسه نکنید ها. ویژگی خدا این از کبیر است و این کبریایی لباسی است، تکسایی است که فقط برای خداست، برازنده خداست. فرمود احدی غیر از من بخواد با من در این لباس شریک بشه، من ذلیلش میکنم. کبریایی لباس مختص منه. رضا هیچ کسی خودش رو کبیر ندونه، خودش رو بزرگ ندونه، برای خودش حساب باز نکنه. فرمود اگر کسی در کبریایی بخواد با من شریک بشه، مهلتش نمیدم، طوری زمینش میزنم که خار بشه، ذلیل بشه، چون این لباس فقط برازنده من خداست. ولی شما بالاخره در جامعه، در رفت آمد هاتون، یه نفر 4 کلاس بیشتر سواد داره، یه نفر رفته درس خونده، از پدر و مادر بی سواد یا کم سوادش الان بگه با شما نمیفهمید، شما حالیتون نیست، یا یه نفر رئیس اداره شد به زیر دستش ظلم کنه. خدا کبیر است، ولی کبیری که هیچگاه جفا و ظلم در او راه ندارد. هشتمین صفت، بصیرون لا یوسف بالحاسه. خدا بصیر است، میبیند، ولی هیچگاه متصف و موصوف به حاسه نمی شود. حاسه یعنی چشم. خدا میبیند ولی نه با چشم. دیدن خدا، شنیدن خدا علم است. خدا میبیند، بصیر است یعنی علم دارد. خدا سمیع است یعنی شنواست، یعنی علم دارد. خدا ابزاری به اسم چشم ندارد که به اون ابزار ببیند، چرا که اگر ابزار داشت دیگه خدا نیست. خدا اگر چشم داشته باشه چه ایرادی داره؟ دست و پا و گوش داشته باشه چه ایرادی داره؟ ایرادش اینه که خدا دیگه خدا نیست، چون محتاج است. من الان زبان دارم و اگر این زبان نباشد دستم بسته است، نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم مقصودم رو برسونم. دست نداشته باشم نمیتونم رانندگی کنم. خب خدا اگر دست و پا و گوش و چشم داشته باشه، یعنی محتاج این هاست. خدایی که محتاج باشد اصلا خدا نیست. خدا باید غنی مطلق باشد، به هیچ کسی، به هیچ چیزی نیاز نداره. خدا به انبیاش هم نیاز نداره. این نیست که اگر انبیا آمدن تا خدا احتیاج داشت. خدا احتیاجی نداشت، بلکه مردم بودند که احتیاج داشتند. خدا غنی مطلق است، غنی به ذات است. بصیر لا یوسف بالحاسه. نهمین صفت، رحیم لا یوسف بالرقه. این جمله هم باز از اون جملاتی است که شرحش و تفسیرش هم یه مقداری سخته، هم شاید بسیاری از شما عزیزان یه مقداری متزلزل بشه از جهت فکری. فرمود که رحیم است، خدا بسیار بسیار مهربان است، ولی مهربان بودن خدا به معنای رقت نیست. رقت یعنی نازک دلی. خدا نازک دل نیست. ببینید ما در باب دعا یه وقتی مفصل عرض کردم محضر عزیزان، ما مأمور به دعا هستیم، باید دعا کنیم، باید استغفار کنیم، ولی اشکی که تو سر سجاده نماز شب میریزی موجب این نمیشه خدا دلش به رحم بیاد، خدا تغییر بکنه، بگه تا دیروز نمیخواستم ببخشمت، الان ببین چقدر مادرش گریه میکنه، الان ببین چقدر مثلا. نه، این تو خدا اگر تغییر کند، این تغییر نشان دهنده اینه که خدا نیست. خدا کسی است که هیچ حرکتی ندارد، هیچ حرکتی. خدای متعال ثابت هست، حرکتی نداره. حرکت نشانه ضعف، حرکت نشان، حرکت نه منظورم حرکت از یه جا بره جای دیگه، حرکت یعنی تغییر. خدا اگر تغییر حالت بدهد، از غم به شادی، از شادی به غم، و قص علی هذا، این میشه ناقص بودن خدا. خدا ثابت است، هیچ حرکتی نداره. پس ما مأموریم به دعا، و این دعا یه واقعیتی است، یه حقیقتی است در عالم. اثرگذاره، ولی اثرگذار بودن او به معنای تغییر خدا نیست. بذارید با این جمله بحث رو آسان‌تر کنم. امام سجاد سلام الله علیه فرمود تو خدایی هستی که حکمتت بر رحمتت غالب است و حاکم است. حکمت خدا بر رحمت خدا غالبه. منظور اینه خدای متعال اگر رحمتش جایی بخواد خلاف حکمت عمل کنه هیچگاه عمل نمی کنه. خدای متعال اول حکیم است و حکمت بر بقیه صفات حاکم است. یعنی خدا اینطور نیست که اگر من گناه کردم و بعد صلاحم هم این نبود که خدا ببخشه، به هر دلیلی توبه من توبه، حالا من هی بشینم عشق بریزم، یه دعایی کردم صلاح نبود خدا بهم بده، شاید این مثال بهتر باشه، دعا کردم حاجتی داشتم بنا نبود، مصلحت نبود، حکمت نبود، حالا این که من هی بشینم گریه کنم، گریه من شاید دل مردم را به رحم بیاره. یه فقیری در خانه یه پادشاهی اصرار کنه، التماس کنه، الحاح کنه، این پادشاه بهش عنایت میکنه. ولی خدای متعال اینطور نیست که بگه پس دلم به رحم اومد، حالا که خیلی گریه کردی پس من، نه، خدا اگر حکمتش باشه که چیزی رو نده ولو هزار سال گریه کنی بد نمیده، دلش به رحم نمیاد، چون او حکیمانه عمل میکند. البته باز داخل پرانتز، این دلیل نمیشه بگیم خب خدا که طبق حکمت عمل میکنه، چه من گریه کنم چه من گریه نکنم، چه من دعا کنم چه من دعا نکنم، پس دیگه چه کاری من دعا کنم، چه کاری من با خدا حرف بزنم. نه، اشتباه نکنید، خدا حکمتش آن است که تو با او در ارتباط باشی و ارتباط با او یکیش دعاست، دعا رو میپسنده، همین دعاست که اثرگذار میشود، نه اینکه دل خدا به رحم بیاد ها. این دعا خودش یک حقیقته. تصور ما از دعا اینه، دعا یه تعدادی الفاظن که کنار هم چیده شدن فقط برای اینکه دل خدا به رحم بیاد، این نیست، دعا حقیقتی دارد، این الفاظ کنار هم واقعا یک موجود زنده ای هستن که کار از دستشون برمیاد. دعای هفته صحیفه را بخوانید تا دلتون آرام بشه فقط برای تلقین نیست که ای چه جملات قشنگی هن، من اینها رو خوندم تلقین کردم به خودم که آقا خیلی سخت نگیر به خودت، اینم میگذره بعد آرام شدم، این نیست، تلقین نیست، دعا حقیقتی دارد. ما مأمور به دعاییم، ما مأمور به اشکیم، ما مأمور به الحاح هستیم. الحاح یعنی اصرار. تو خدایی هستی که الحاح ملحین تو رو خسته نمی کنه و بلکه تو میپسندی الحاح ملحین را. اگر کسی حاجتی داره اصرار کنه در خانه خدا، نه از این جهت که دل خدا رو به رحم بیاره، از این جهت که این دعا خودش حقیقتی دارد و خودش کار میکند و خودش میتواند با اون نورانیتی که دارد گره ها رو از کار انسان باز کنه. حضرت در جمله اخیر فرمود رحیم لا یوسف بر رقه. تو این جمله خیلی تأمل بفرمایید، خدا رحیم است ولی هیچگاه موصوف به رقت و نازکدلی نمیشه. نمیشه دل خدا رو زود اینطوری به دست آورد، گولش زد، با چهار تا عشق تمساح خدا رو فریب داد. خدا حکیم است و حکمت او بر دیگر صفات او غالب است. خدا قدرت دارد ولی کجا قدرتش رو به کار میبره؟ اونجایی که حکمت باشد. خدا رحیم است، کجا رحمتش؟ اونجایی که خدا منتقم است، کجا انتقام میگیره؟ اونجایی که حکمت باشد. رضا نه بی جهت و بی حساب ناراحت میشه، نه بی جهت و بی حساب خوشحال میشه، نه رحمت بی حساب داره، نه عذاب بی حساب، همه چیز ذیل حکمت تعریف میشه. این حکمت الهی از اون صفات بارز است. رحیم الله یوسف بر رقه، تعن الوجوه لعظمته. تعنو به معنای خضوعه. فرمود خضوع کرده است صورتها در مقابل عظمت او. این اخبار است، ولی اخباری که به داعیه انشاء القا شده. یعنی یه وقتی شما خبر میدهید، میگه فلان جا فلان اتفاق افتاد، نقطه سر خط، یه وقت خبر میدهید ولی منظور دارید بعدش، میگه فلانجا فلان اتفاق افتاد، بعد طرف میگه اه پس ما باید این کار رو بکنیم. فرمود که وجوه صورتها در مقابل عظمت خدا خاضعند، یعنی این خدایی که من برات گفتم علمش آنچنانی، قدرتش آنچنانی، حکمتش آنچنانی، ارادش آنچنانی، این خدا رو باید در مقابلش خضوع کنی. نمیگم دیگران خضوع کردن خدا رحمتشون کنه، میگم اگر دیگران چنین کردند یا نکردند تو باید چنین باشی. تأن الوجوه لعظمته و تجب القلوب من مخافته. تجب به معنای اضطراب است، یعنی به لرزه در می آید قلوب از خوف خدا. همون قدری که وجوه در مقابل عظمت خدا خاضع است، دلها باید از خوف خدا هراسناک باشه، چون این خدا قدرت مطلقه را در دست دارد. اگر حکمتش بر این تعلق بگیرد که کسی را عذاب کند، عذاب او یه عذاب عادی نیست ها، همون جوری که امیرالمؤمنین فرمود القصاص هناک شدید لیسه و جرهم بالمدا ولا ضربن بسیاد ولیکن ما یستسقر و ذالک مه. خدا اگر بخواد کسی رو عذاب کنه، بخواد از کسی انتقام بگیره، دیگه این نیست که شلاقش بزنند و چاقو در بدنش فرو کنند. تمام عذابها و سختیهای دنیا در مقابل اونجا هیچه. فرمود مواظب باشید، همون قدری که باید به خدا امیدوار باشید، باید در مقابل عظمت او، در مقابل بزرگی او خوفناک باشید. چون اگر احیانا کارتون به انتقام کشید، انتقام او با تمام قدرت است، با همه قدرتی که دارد و قدرتش لایتناهی است، اندازه ندارد، با همه او از شما انتقام میگیره. در بعضی از اینجا بحث نهج البلاغش تموم شد، ولی در بعضی از نسخ داره این زعلب یمانی به اینجا که رسید یه دفعه از هوش رفت، کارش تمام شد. در اون خطبه 3 اگر اشتباه نکنم، خطبه شقشقیه، امیر المؤمنین فرمود ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. من مانند کوهسار بلند مرتبه هستم که هیچ پرنده بلند پروازی به اوج من نمیرسه. لذا وقتی قله خیلی بلند باشه، اگر بارانی سیلی از اونجا جاری باشه، چنان سرعتی میگیرد که هر چیزی جلوش باشه را حرکت میده، از بین میبره. فرمود ینحدر عن السیل، من اگر کسی ازم سوال بپرسه، یک سیلی از معارف به راه میندازم که همه را با خودش میبره. لذا اونجا در خطبه متقین سوال کرد از حضرت، حضرت ای گفت حالا بگذار نگم، اصرار کرد، چنان خطبه ای فرمود که سائقه یه فریادی زد و از دنیا رفت. اینجا هم همینه. حالا زعلب چه جزء یاران و دوستداران حضرت باشه، چه جزء مخالفان، داره به اینجا که رسید از هوش رفت. وقتی به هوش آمد گفت من تا به الان کلامی حکیمانه تر، جامع تر از این کلام امیرالمؤمنین نشنیدم. جمله پایانی حقیر بحث رو تمام کنیم. تمام این تقریبا 11 صفتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد خدای متعال فرمود، همه اینها از نوع صفات سلبی بود. یعنی خدا مثل شما نیست، خدا قریب بودنش به معنای جسم بودن نیست، بعید بودنش به معنای فاصله داشتن نیست، متکلم است ولی بدون تفکر، مرید است ولی بدون همت. به این میگن الهیات تنزیهی، در مقابل اون الهیاتی که ثابت میکند خدا عالم است، خدا قادر است، اراده یعنی چه، ما یه الهیاتی هم داریم، الهیات تنزیهی، یعنی ما نمیفهمیم خدا علمش چیه، حقیقت علم خدا، چون ما خیلی علممون محدوده. ما علم با علم محدود چطور میخوایم بفهمیم علم نامحدود یعنی چی؟ پس وقتی میگیم خدا عالم است یعنی جاهل نیست. جهل رو میفهمیم، ولی علم، علم الهی که علم تام است رو نه. وقتی میگیم خدا حی است یعنی میت نیست، ولی حقیقت حی خدا، حیات خدا چیه نمیفهمیم. وقتی میگیم خدا حکیم است یعنی خدا کار غیر حکیمانه نمی کند، ولی اینکه حقیقت حکمت چیست این رو نمی دان. در هر صورت این خطبه یکی از استدلالاتی است که بزرگانی که در بحث الهیات تنزیهی کار میکنن استشهاد میکنن به این جملات که امیرالمؤمنین هر 11 صفت را به صورت منفی بیان کرد، خدا اینگونه نیست، خدا اینگونه نیست. و در پایان از وجود مقدس و روح بلند امیرالمؤمنین تقاضا میکنیم، دعا میکنیم به برکت این کلامی که خوندیم، به برکت نورانیت امیرالمؤمنین و نورانیت نهج البلاغه شریف، خدا به دل ما حقیقت ایمان را عنایت کنه، معارف دین را به درستی بیاموزیم و در زندگیمون عمل کنیم تا انشالله ما هم برسیم به اون جایی که افاعبد ما لا ارا، بپرستیم خدایی را که با دل، با جان و با تمام وجودمون میبینیم انشالله. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.